بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلناه مع امتن یهدون به امرنا و آوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. و لوطاً آتیناه حکماً و علما و نجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين و ادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين و نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعين و داود و سليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فیه قنم القوم و کننا لحکمهم شاهدین ففهمناها سلیمان و کلن آتینا حکمن و علما و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر و کننا فاعلین. فرمود که ما ابراهیم علیه السلام را به جهت عقیده پاکی که داشت و عمل الهی که انجام می داد از همه اون عرصه های خطری که دشمنان توحید برای او فراهم کردن او را نجات دادی و با اون همه بی منطقی در مقابل دعوت توحیدی ما نگذاشتیم که او آسیب ببیند. و وقتی که اون ملت نتوانستند دعوت توحیدی حضرت را بفهمند و بپذیرند، حتی از اون منطقه او را هجرت داد و حاصل این دین باوری و دینداری اون شد که نه تنها پیام توحیدی ابراهیم را زنده نگه داشتیم و نه تنها دشمنانشون رو خار کردیم و نه تنها حیله های دشمنان را خونسا کردیم، بلکه پیام توحیدی ابراهیم علیه السلام را در نسلی پاک پایدار کردیم. فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن. ما علاوه بر اون همه مددی که به جهت عقیده پاک به ابراهیم کردیم، یعقوب و اسحاق رو هم اضافه بر اونها دادیم، اسماعیل رو دادیم تا سلسله نبوت او به خاتم پیامبران محمد مصطفی بشه. و اسحاق رو دادیم و پشت سر اون یعقوب رو و یوسف را تا سلسله پیامبران بنی اسرائیل یعنی موسی و عیسی علیهم السلام تأمین بشه، یعنی نبوت را در نسل این پیامبر توحیدی پایدار کردیم. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله، اضافه بر اون کارها این کارم کردیم. چرا؟ برای اینکه اینا صالحن، جهان خدا برای حفاظت و نمو صالحین است و کلن جعلنا صالحین. ما اینا را صالح قرار دادیم، صلاحیت ایمانی در اینها یافتیم و ما اون صلاحیت را که زمینش رو در اینها یافتیم تقویت کردیم. بعد میگه که همه اینها را امام قرار دادیم و جعلناهم ائمه، یعنی این گروه پیامبران بنی اسرائیلی را امام قرار دادیم. ائمه جمع امام. اون وقت که چه کار کنن؟ یهدون به امرنا. یکی از آیات کلیدی قرآن این آیه است، یهدون به امرنا. این امام ها به امر ما هدایت میکنن. حالا برمیگردیم معنا میکنیم اینا. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، ما به اینها فعل خیر را وحی کردیم. فعل خیر، نگفتیم بکنید، نگفتیم کار خوب بکنید، کار خوب کردن رو بهشون وحی کردیم. اوحینا الیهم فعل الخیر، فعل خیر را بهشون وحی کردیم. یه مثال بزنیم. یه وقت ما به یه کسی میگیم آقا برو این کار خیر را بکن، ما به این انجام دادن کار خیر را تذکر دادیم. یه وقت از کار خیر کردن را بهش میدیم، یعنی یه کاری میکنیم که عملش عین گفتن ماست. ما نمیگیم که خودش عمل کنه، عمل کردنشو بهش میدیم. آهینا، التفات بفرما، آهینا الیهم، وحی کردیم به اونا که برید کار خوب بکنید، یا کار خوب کردن بهشون وحی کردیم. نمیگه بهشون گفتیم برید کار خوب بکنید. اینا که به همه گفت، به ما هم خدا گفته کار خوب بکنید، به ما هم گفته دزدی نکنید، ظلم نکنید، عدالت بکنید. نه، اینا که به ائمه ندادن، به امام میگه چی دادیم؟ کار خوب کردن رو دادیم، یعنی کارشون عین وحی ما. خدا علامه عزیز طباطبایی را رحمت کنه، جمله مال ایشونه. میفرماد فعل آنها عین وحی ما، فعل آنها عین وحی ما، یعنی فعلشون وحی ما. یه وقت است به پیغمبرش وحی میکنه که عدالت کن. حالا که عدالت میکنه؟ خب خودش عدالت میکنه. یه وقت غرق وحیش میکنه، یعنی فعلش وحی خدا میشه، فعلش وحی خدا میشه. این یه مقامه.
یعنی توفیقش
نه، به ما میده توفیقا. به قول شما یه وقت خدا لطف میکنه به ما، توفیق میده بریم سله رحم. یه وقت نه، اصلا فعل ما همون اراده خداست. این خیلی عجیبه. حالا آیه بعدش رو بخونیم، بازم برمیگردیم، روایت هم کمکمون باید بیاد. چرا این کارا میکنه؟ باز نگاه کنید به آیه، میگه که آهینا الیهم فعل خیرات، فعل خیر بهشون وحی میکنیم. دیگه بهشون چی وحی میکنیم؟ و اقام الصلات، منصوب اومده دیگه. آهینا الیهم چی؟ اقام الصلات، اقام صلات را بهشون وحی میکنیم. نمیگیم نماز بخونید، خب به ما میگن نماز بخونید، ما هم میخونیم انشاءالله. نماز خوندن را بهشون میده مقام. مثلا انشاءالله ببینیم گرزگرن یکی از آیات کلیدی قرآنه، ازش خیلی چیز در میاد. دیگه چی؟ و ایتا از زکات، زکات دادن را بهشون میده. چرا؟ چون اینا بنده ما بودن، یعنی با این کار بنده شدند، یا چون بنده بودن اینا بهشون دادی. ببین، و کانو، کانو یعنی هی بودن، مدت‌ها اینا کانو لنا عابدین، اینا مدت‌ها بنده ما بودن. حالا که مدت‌ها بنده ما بودن،
یعنی مدت ها ما گفتیم و کردن، ما گفتیم و کردن، ما گفتیم و کردن. حالا چی بهشون میدیم؟ کردن خوبی را بهشون میده. اول به آدم میگن آقا روزه بگی، خب روزه میگیره. میگن صله رحم بکن، خب صله رحم میکنه به لطف خدا. حالا بعد از یه مدتی که نماز خون، روزه گرفت، عبادت کرد، صله رحم کرد، بندگی کرد، بندگی کرد، بندگی کرد، حالا یه چیز جدید به اینا میده. چی بهشون میده؟ عمل نیک. عملشون عین حق است، عین بقیه حق است. در ذیل این آیه از معصوم یه روایت خیلی عجیبی داریم، ظاهرا از امام باقر علیه السلام میفرماد ان قلوبنا آیت و مشیت الله، ان قلوبنا، قلب ما ظرف مشیت خداست. این یعنی چه؟ اینم میگیم. ببینید یه وقت شما خواستتون باعث کارتون میشه دیگه، همیشه شما یه خواسته ای، یه مشیتی پیدا میکنی، مثلا دلتون میخواد یه شیرینی بخورید، میرید شیرینی میخرید. این فعلتون ریشه در چی داره؟ در خواستتون. یه خواسته ای پیدا میکنی، بعدش یه فعل انجام میدی. حالا اگه خواستتون خواست خدا باشه، حالا فعلتون همون فعل خدا میشه. اگه خواسته شما عین خواسته خدا بشه، یعنی همونو بخوای که خدا میخواد، حالا همونو میکنید که خدا میخواد بشه. هر فعلی ریشه در خواستن داره. شما میخواید بیاید مسجد، مسجد میاد، فعلتون بعد از خواستتونه. حالا اگه خواسته شما عین خواسته حق بشه، حالا فعل شما عین فعل حق میشه. چرا اینو میگیم؟ برای اینکه باید جبر پیش نیاره. ائمه ما صلوات الله علیه مجمعین اینجور نیست که مجبور باشن، نه، خواستشون عین خواسته حقه، یعنی خودشون میخوان، ولی اون که خودشون میخوان عین اونه که خدا میخواد. چرا؟ چون که برای خودشون جز بندگی نخواستن، برای اینکه خودشون رو زلال کردن. حالا ما یه کمی تند رفتیم اینجا، شما وسط میتونی به ما اشکال کنی که چرا تو این وسط این شلو زرده گوش پیدا کردی، این وسط تو ائمه خداتون آوردی. اینا یه خود تند رفتیم. حالا اول این آیه معلوم بشه، بعد باید ثابت کنیم ائمه ما درست همینه که این آیه میگه. فعلا این آیه میگه جعلناهم، این هم برمیگرده به چی؟ ببینین اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا صالحین، یعنی حضرت ابراهیم و بچه های حضرت ابراهیم که اسحاق و یعقوب حد اقل باشه طبق این آیه. میگه این ستا امام، ما این ستا را امام کردیم. حالا این اماما چیه؟ اماما یهدون به امرنا، امام ها به امر ما هدایت میکنن. خب امر چیه؟ خود قرآن گفته است ما یه امر داریم و یه خلق، ولله الامر والخلق. امر خود قرآن میگه امر چیست؟ امرنا ان یقول له کن، ان یقول له کن فیکون. میگه امر ما میدونین چیه؟ اینه که بگم یه چیزی بشه، بشه. امرنا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میفرماد امر ما اینه که بگیم بشو و بشه. یعنی امر ما اینه که با آجر ساختمان بسازیم یا با یه اراده زمین ایجاد کنیم. با آجر ساختمان ساختن این خلق است، با گوشت و پوست بدن ساختن این خلق است. خدا هم خلق میکنه هم امر میکنه. اصل جهان را یه جور ساخته است، کوههای جهان و دیوارا را یه جور دیگه ساخته است. این کوه را به قول زمین شناسا رسوبات اومدن رفتن کف دریا جمع شدن یه ژئوسنگنینال تشکیل دادن، یه فشار درونی و جانبی یه مرتبه کوه شد. این کوههای اصفهان 300 میلیون سال پیش از این درست شده، 300 میلیون سال به قبل نه کف ژئوسنگنینال اصفهان بوده است، یه عمق دریا بوده است، کوه شده است. حالا این فسیلاش هم مشخصه، یه چیزی نیست که علم و دین اینجا با هم فرق بکنه. مسلم این کوها یه زمان قعر دریاها بودن. حالا این کوها را خدا خلق کرده است، مثل بدن من و شما. مگه نمیگه خلق ناکن؟ ما بدنمون را خدا خلق کرد، یعنی گوشت و پوست و استخوان ما مواد بودن تو سبزی خوردن و گوشت و اینا مادرمون خورد، بعد جز در دور جنینی شد بدن ما، بعدم بیرون جنین ما شیر خوردیم و نون خوردیم و آب خوردیم شدیم بدن، نمیگن خلق. ولی بگو ببینم کل زمین را چطوری خلق کرد؟ این کوه ها را با اون تکه زمین خلق کرد، اون تکه زمین را از اون تکه زمین جدا شد، این تکه با اون تکه فرق کرد. حالا کل زمین چی؟ خب با یه اراده خلق شد. سنگای کل زمین را از کجا آورد؟ از یه سنگای دیگه آورد. خب اون سنگا را از کجا آورد؟ یه خلق داریم، یه امر. امر یعنی از هیچی با یه اراده خلق بشه، با یه اراده ایجاد بشه، نمیگن امر. خودش میگه امرهو اذا اراده شیئا، امرنا امر ما اینه که بگون بشو و میشه. توی آیه دیگه یه جا میگه امرهو اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، امرش اینه که بگه بشو و میشه. خب پس امر مادیه یا غیر مادی؟ نظامی که توش امر باشه غیر مادی. زمان میبره یا نمیبره؟ نمیبره. خودش گفت امرهو واحد، انما امرنا واحدتون، امر ما واحده است، یه اراده است، یه اراده است. باز میگه روح از چیه؟ امرس یا خلقه؟ یسالونه که عن روح، قل روح من امر ربی، از تو میپرسند روح چیه؟ بگو از امره. نه یعنی این که حالا که از امرس تو نمیفهمی، خودش هم گفت و ما اوتی تو من علم الا قلیل، شما از امر خیلی خبر پیدا نمی کنی. چرا؟ چون غیبه. مقام امر مقام غیبه، مثل روح. روح جنسه چیه؟ غیبه. میگه امر ماست. باز مثلا میگه که روح ملائکه کلا میگه روح من امرهی، سوره نحل میگه که بگو ینزل الملائکه به روح من امرهی، بگو ملائکه را به وسیله روح خلق کردی. روح بالاتر از ملائکه است. خب حالا این روح از چیه؟ من امرهی، از امر خداست. خب حالا نظام امر پس چه نظامی شد؟ نظام کن فیکون شد. نظام امر یه نظام غیبی است. حالا امام مقامش مقام امر است. حالا آیه رو نگاه کنین دوباره، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اون امام ها را ائمه، اون پیغمبرا را، یعنی حضرت یعقوب و حضرت اسحاق و حضرت یوسف و حضرت ابراهیم علیهم السلام را، اینا را امام قرار دادیم که اینا به چی بخونن؟ به امر ما بخونن. مقامشون مقام امره. خب حالا اگه مقامشون مقام امر شد، مقام کن فیکون دیگه، امرهو اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا اگه مقامشون مقام کن فیکون شد، با یه اراده هدایت میکنن. پس اماما کارشون اینست که با یه اراده هدایت کنن. پس یهدون به امرنا، یعنی با امر ما، یعنی با یه اراده ما رو هدایت میکنن. حتما هم در احوال ائمه دارید دیگه، بعضی موقع یه نظر به یکی میکردن از این رو به اون رو میشده است. این کمیل و میسم و سلمان، حالا به خصوص کمیل و میسم که از صاحبان سر حضرت امیرالمومنینن، اینا که درس نخوندن پیش حضرت کتاب و کنن درس بخونن، اینا هدایت به امر شدن. حتما اینا باز دارید که وقتی حضرت پیغمبر آخر عمرشون میخواستن خود کنن، چشمشون رو باز کردن، فرمودن حبیبم را بگو، دوستم را بگو بیا. خب دیگه میدونین که اون گفت بابا منو میگه، دو اونم گفت بابا منو میگه. پیغمبر چشمش نبا کردن، دیدن این آقا اومده است، با چشمش نبست. بعد خلیفه دوم دخترش گفت پس بابا منو میگه، حفظه. خلیفه دوم دوباره حضرت چشمش نبست، متوجه شدن که حضرت امیرالمومنین نمیخوان. حضرت اومدن میگن که بغل کردن، تاریخ میگه دیگه سنی و شیعه اینو نقل کردن، حضرت امیرالمومنین و پیامبر بغل کردن، مدتی طول کشید تاریخ میگه، به طوری که امیرالمومنین وقتی بلند شدن عرق صورت و ریشاشون میریخت. بعد حضرت فرمودن علم اولین و آخرین را بهم دادن. حالا این تکه یعنی چطوری؟ با هدایت به امر دیگه، یعنی با اراده است، نه اینکه تو نمیدونم حرف زدن. آقا آدم تو یه دقیقه با دو دقیقه چقدر میشه حرف زد؟ چند تا کلمه میشه گفت؟ اگه تو این کلمه حرف باشه که اینا چیزی نمیشه. علم اولین و آخرین که اینا مقام هدایت است. اینا دیگه بهانه است که بغل کنن حضرت. باز داریم در خبر که بعضی معصوم دست میذاشتن رو شونه یکی از صحابه، یه کلمه میگفتن بگو لا اله الا الله، یارو دنیا براش تغییر میکرد، اصلا چهره دنیا براش عوض میشد. اینا بهش میگن هدایت به امر. مقام امام مقام هدایت به امره. اون نکات ریزی هست، ولی این آیه نشون میده که همینه که علامه عزیز گفتن. بعضیا گفتن نه این امر یعنی همون امور یعنی کار. غلط نیست، امور در قرآن خیلی وقتا امر معنی همین کار میاد، ولی سیاق آیه اینجا اجازه نمیده که ما اونا بگیم. چرا؟ به دلیل بعدیش که میگه دیگه از مقامای اینا چیه، داره مقام میگه. ببینم یهدونه به امرنا یعنی به دستور ما هدایت کنن. این که چیز مهمی نیست، بقیه پیغمبران میکردن، حضرت نوح هم این کار رو میکردن. اینجا داره یه مقامی از پیامبران بنی اسرائیل میگه که امامن میخواه بگه مقام پیامبرانه که از ابراهیم علیه السلام شروع میشه، اینا مقامشون مقام امام است. حتما آیه که یادتونه سوره بقره داشتیم که چی؟ حضرت ابراهیم آخر عمرشون که پیامبریشون تمام شد، پیامبری دیگه به آخر رسیده بود، پیامبریشون، امتحانشون، همه این امتحانه را دادن. اول که تون آتش افتادن، بعد در بدر بیابونه شدن، رسیدن اونجا، بالاخره بچهشون را دستور دادن، آخر عمرشون تازه بچه دار شدن. تازه این بچه یک جوان رشید آراسته وارسته شد، تازه دستو دادن اینا برو بکش ذبحش کن. ببین چقدر حالا دیگه سنی ازشون گذشته. اون وقت همچی که این امتحان تمام شد، فقط همهنه قال انی جاعلک للناس اماما، گفتن حالا تو امامی. پس کی خدا به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت امامی؟ و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهنه قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام امتحانش کردن، امتحان فعتمه هنه، همش امتحان دام، حالا بهش گفتن تو امامی. حالا خدا تو این آیه میخواه بگه این امام بودن یه مقاماتی پشت سرشه. امام بودن یعنی این چهار تا کار: یک، یهدونه به امرنا. مقام امام اینه که هدایت به امر میکنه، یعنی تصرف لحظه‌ای میکنه، یعنی جوهر شما رو عوض میکنه. یعنی یه نظر امام زمان اگه تونستیم ثابت کنیم، امام زمان همون مقامی را داره که حضرت ابراهیم آخر عمرش بعد از همه امتحانش داد. یه نظر امام زمان یعنی مثل ما را طلا میکنه. یه نظر ابا عبدالله به شهدای کربلا که آخره وقتی که تمام بدنشون تکه تکه میشد، دیگه مطمئن بودن دارن میمیرن، یه مرتبه حضرت دلشون میخواست بیان بالا سرش. یه نگاه حضرت به این شهدا مثل اینا رو طلا میکرد. اینا اصلا از این بری بودن، از اون بری میشدن. این که شنیده حضرت ابوالفضل علیه السلام آخرین لحظه که دیگه مطمئن شد تمام کارش از اسب افتاد پایین، آقا دیگه تمام بود، یهو فرمود که ادرکنی یا اخا. این ادرکنی یا اخا نه یعنی بیا مثلا منو درستم کن، دوباره مثلا خوب بشم. این که دیگه اصلا مگه پیغمبر، پسر پیغمبر اون وسط اورژانس داشت که بره حضرت ابوالفضل رو درست کنه؟ این اصلا از این خواستنه نیست. یعنی ای امام زمان، یعنی همین امام، بیا یه نظر به من بکن. این نظر همه چی توش هست. یهدونه به امرنا. دیگه مقام امام چیه؟ اوحینا الیهم فعل الخیرات. این که وقت گفتیم حالا بیشتر نتیجه میگیریم. مقام امام اینه که فعلش عین وحی خداست، نه یعنی خدا میگه این میکنه، همین کردن یه کار مساویست و فعل خدا، وحی خدا، فعلش همون وحیه. یعنی بین اراده خدا و فعل امام اتحاد حاصل شده است. یعنی جلوه امام جلوه اراده خداست. پیغمبر میفرماد دیگه، میفرماد من رعانی فقط رع الله، هر کی منو نگاه کنه خدا رو نگاه کرده. یعنی مثلا گوشتای پیغمبر، این که پیغمبری که میگه لیس کم اصلهی شی، حالا یعنی مثلا اگه شکل پیغمبر یکی نگاه کنه شکل خدا رو نگاه کرده، این که با آیه نمیخونه. یعنی مردم اعمال و رفتار و گفتار و سکنات من همه مظهر اراده خداست. یعنی من رعانی رع الله بالفعل نه به ذات، یعنی مظهر فعل خدا نه مظهر ذات خدا. ذات خدا لیس کم اصلهی شی، هیچی شبیه خدا نیست، اما مظاهر اراده خدا. یعنی امام، این امامی که توی این آیه میگه، یعنی اعمالش عین اراده خداونده است. یعنی بین خواست امام و خواست خدا هیچ فرقی نیست. خب حالا بین خواست هر کس و فعلش هیچ فرقی نیست، پس حالا بین خواست امام که با خواست خدا یکیه، پس بین اراده خدا و فعل امام هم فاصله ای نیست، یعنی اراده خدا همون فعل امام است. یهدون اوحینا الیهم فعل الخیرات، این دوتا دیگه میگه اوحینا الیهم چی؟ اقام الصلاه. میخواهید ببینید اراده خدا در نماز چیست؟ به نماز امام نگاه کنید، به نماز امام نگاه کنید. میخواهید ببینید ایتاء زکات چیست به معنای حقیقیش؟ به زکات امام نگاه کنید. حالا چرا اینا را به این مقام رساندیم؟ کانو لنا عابدین. انشاءالله بعد متن نگاه کنید، علامه خیلی خوب میگن، میگن که میخوان این تیکه را میخونم، میگن که بعد آیه میگوید کانو لنا عابدین، یعنی قبل از این وحی هم خدا را عبادت میکردن و وحی تشریعی برای آنها قبلا بوده، پس این وحی وحی تهدید و تسدید است، محکم کردن، نه وحی تشریع. میگه وحی نکردیم که بکنید، اینا که قبلا گفته است، برای همین هم اینا قبلا عبادت میکردن. پس وحیشون اینجا وحی یعنی عمل، یعنی عمل اینها را وحی کردیم. خب حالا بفرمایید که تو اون آیه که خوندیم یعنی سوره بقره گفت چی؟ گفت ای ابراهیم عزیز انی جائل و کل الناس اماما، ما تو را امام کردیم برا مردم. خب حضرت دید خیلی مقام بزرگیست، معلومه که یه مقام عجیبیست که بعد از این همه امتحان یه مرتبه حضرت به این مقام رسید. اینا مقامه، اینا را غیر خودشون هیچکی نمیفهمه، یعنی ما یه ذرش هم نمیفهمیم، ما فقط میفهمیم یه مقامی بوده است. حالا یه سوالی از معصوم پرسیدم که از کجا شما میفهمید امامی؟ مثلا امام نهم در مدینه، امام هشتم در طوس شهید میشن. از امام پرسیدن شما از کجا میفهمید امامی؟ فرمودن یه مرتبه یک زلت خاصی در مقابل خدا حس میکنیم، میفهمیم این یه مقامه. یعنی اینجور نیست، از حالات خودشون میفهمن این یه خبر جدیده. حالا حضرت ابراهیم علیه السلام یه مرتبه وقتی این وحی میاد، گفتن خدا همون شدن از قوله و فعله، همون فعل خداست. اگه خدا به پیغمبرش بگه انی جائل و کل الناس اماما، همین گفتن شدن است، امام میشه پیغمبر. خب حضرت ابراهیم دیدن عجب مقامیست، به قول اساتید میفهمدن خب خیلی خیلی کیف کردن. سوال کردن قال و من ذریتی، نسلم چی؟ یعنی من میخوام این امامت بمانه، من میخوام این امامت در بشریت بمانه. و من ذریتی، خدا جواب داد چی؟ نگفت نه، گفت لا ینال و عهد ظالمین، عهدی از ظالمین. خدا جواب داد این عهد منه، این عهدمو به ظالمین نمیدم، یعنی به غیر ظالمین میدم، یعنی به فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام که ظالم نباشن حتما امامت را میدم. ببینید گفت و من ذریتی، نسلم چی؟ فرزندانم چی؟ خدا جواب داد که این عهد منه، لا ینال و عهد ظالمین، یعنی من به ظالمین نمیدم، یعنی جعفر کذاب امام نمیشه، اما به فرزندان تو که ظالم نباشن میدیم. ظالم یعنی چی؟ یعنی کسی که معصوم نباشه. ظلم به نفس داریم، ظلم به خلق داریم، ظلم به حق داریم. اگه کسی هر کدوم از این ظلم رو داشته باشه دیگه ظالمه، اگه کسی به نفس خودش ظلم کنه دیگه نمیتونه امام باشه، معصوم نیست. اگه کسی به خلق ظلم کنه، اگه کسی به حقوق الله ظلم کنه، نمازش رو نخونه. خب حالا اگه کسی معصوم باشه و فرزند ابراهیم علیه السلام هم باشه، طبق این آیه حتما چیه؟ امامه. خب میام سر قرآن، قرآن عزیز میگه که شما اهل البیت معصومی. اهل البیت پسرا فرزندان حضرت ابراهیم هستن یعنی سن، طبق تاریخ به نسل ابراهیم ختم میشن از طریق اسماعیل علیه السلام. پس آیه میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ای اهل البیت، اهل البیت بنا به روایت شیعه و سنی، منظور یعنی همین پنج تن، ببعد. یعنی اهل البیت معصومن طبق این آیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، شما رو هر گونه چرکی رو ازتون برداشتیم ای اهل البیت، و یطهرکم تطهیرا، شما رو پاک پاک کردیم، یعنی هیچ گونه نقصی نداری، پس یعنی معصومی، پس یعنی ظالم نیستی، فرزند ابراهیم هم که هستین، پس حتما امام هستین. پس ائمه ما صلوات الله علیه مقامشون مقامی است که حضرت ابراهیم علیه السلام آخر عمرشون پیدا کردن. خب این که چرا بحث دیگه است، ممکنه یکی بپرسه خب چرا، خب خدا میخواد انی جائل و کل ناسه، خدا میخواد برا مردم امام بفرسه، مردم با امام هدایت میشن. بحث بر سر اینه که میپرسن آقا آیا شما این اماماتون رو اسم روشون گذاشتید یا این رو از قرآن گرفتین؟ ما میگیم از متن قرآن گرفتین. متن قرآن میفرماد که اهل البیت معصومن، بعد متن تاریخ و واقعیت میگه که اهل البیت تماما از فرزندان ابراهیمن، یعنی نسل حضرت ابراهیم. آیم میگه ذریه ابراهیم، یعنی فرزندان ابراهیم اگر معصوم باشن حتما امامن، اهل البیت فرزندان ابراهیمن و معصومن پس امامن. حالا برگردیم دوباره به همه آیه، این آیه رو دقت کنید، این آیه میگه که این حضرت یعقوب و اسحاق و ابراهیم امامن. خب حضرت ابراهیم که صریح آیه است، چرا حضرت یعقوب و اسحاق امامه؟ خب دلیلش مشخصه، این دوتا پیغمبرن، هر پیغمبری معصومه، پس این دوتا معصومن، از اون طرف فرزندان حضرت ابراهیمن پس امامه. پس چرا تو آیه میگه و جعلناهم، این هم به کی برمیگرده؟ به همین سه تا بزرگوار، یعنی حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب، اینا امامن. چرا امامن؟ به دو دلیل، یکی اینکه پیغمبرن، در جای دیگه میگه اینا پیغمبرن، بعد از طرفی چیه؟ از طرفی معصومم. خب اگه فرزند ابراهیم علیه السلام معصوم باشد حتما امامه. خب این آیه همین هم میگه، میگه اینا امامن. حالا مقام امام چیه؟ چهار تا چیز. پس هر امامی که واقعا امام باشه چهار مقام داره. یهدون به امرنا، آهینا الیهم فعل الخیرات، اقام از صلات و ایتا از زکات. یعنی مقام امام مقامیه که چهار مقام است، این هدایت به غیب است، این فعل خداست، ارادهش با اراده خدا یکیه، نمازش این اراده خداست، خدا بهش نمیگه نماز بخون، نماز خوندنش فعل خداست، اقام از صلات، آهینا الیهم اقام از صلات، عطف میشه اینجا، آهینا الیهر ایتا از زکات، برای همین نصف آورده است، یعنی مزه هر ایتا زکات است، وحی خدا این فعل این هاست. خب نتیجه میگیریم که خداوند بعد از حضرت ابراهیم علاوه بر نبوت یک هدایت دیگه هم به بشریت کرده است، یعنی بشریت بارش با نبوت بار نمی شده است. چی میخواسته؟ امامت هم میخواسته. حالا بفرمان حضرت پیامبر خاتم الرسول امام هم هستن یا نیستن؟ حتما هستن. چرا؟ به همون دلیل که ائمه ما هم پیغمبرت و معصومه و هم که فرزند ابراهیم علیه السلامه. پس ائمه ما و پیامبر ما امام هم هستن، اما پیامبر ما نبی هست، ائمه ما دیگه نبی نیستن. حضرت ابراهیم اول عمرشون نبی بود، امام نبود، آخر عمرشون هم نبی هم امام. حضرت نوح فقط نبیه، امام نیستن. حضرت یوسف هم نبیه هم امامه، نبیه به صراحت قرآن، و هر نبی معصوم است. پس حضرت یوسف چون فرزند ابراهیم دیگه، چون پسر حضرت یعقوب است، به حضرت یعقوب هم پسر حضرت اسحاق، حضرت اسحاق هم که پسر حضرت ابراهیم، پس حضرت یوسف چون به نسل ابراهیم علیه السلام ختم میشه و چون نبیه و معصوم پس امامه، یه مقام است. حالا اینا ریزکاریاش دیگه احتیاج به این آیه نداره، توی این آیه احتیاج است، ولی میخوام بگیم که خدا دریچه عجیبی با کرده است برای ما، میگه اگه شما میخواید ببینید عملی که عین وحی منه چیه؟ به امامه نگاه کنید. حالا حتما امامه یعنی امامای ما هم نه هستن. پس میخواید ببینید فعلی که من اراده کردم چیه؟ حرکات امامه، یعنی حرکات امام ها عین فعل من است. آهینا الیهم فعل الخیرات. من نمیدونم که کجای این مشکل است که ما شیعه وا افتخار به تشیعمون نکنیم. آیا شیعه از بس عمیق شده است در قرآن متوجه مقام ائمه شده است، یا از سر احساسات ایرانیگری؟ خدا لعنت کنه این غربیا را. برای اینکه یه جوری بگن ما شیعه بودنمون علکیه، میگن ایرانی ها از اول امیرالمومنین رو دوست داشتن. چرا؟ چون امیرالمومنین توی جریانی از ایرانی ها دفاع کرد. حالا جریانش هم که میدونید، ابولولو خب عمر رو کشت، بعد پسرش اومد تو خیابون دید یه ایرانی هست کشتش، هرمزان. چرا؟ چون روی ایرانیه باباش کشته بود. که نمیشه کشور و اسلام. حضرت اعتراض کردن. چرا؟ چون حق نبود. هرچی هم به خلیفه گفتن بابا آخه این پسره اینا کش. گفت حالا باباشا دیروز کشتن، ما هم امروز پسرشا بکشیم. خب چرا حق باید اجرا کنه؟ آخه چرا هرمزان رو کشتن؟ چون یه ایرانی دیگه بابا آقا رو کشته است، این ایرانی را کشتن. کشتن که کشت. حضرت اعتراض کردن. امیرالمومنین الحق و مع العلی و العلی و مع الحق. امیرالمومنین عین حق است. خب اعتراض کرد. چرا؟ چون حق نبود کشتن هرمزان. حالا پس امیرالمومنین دفاع از حق کردن. اینا برای این که بگن پایه و اساس نداره تشیع، گفتن نه، شیعه با دیدن امیرالمومنین دفاع کرد از هرمزان، خوششون اومد که از یه ایرانی دفاع کرد، نتونه از حق دفاع کرد. و خلاصه علت این که ایرانی شیعه شدن مال اینه. اصلا پایه شیعه هم همین یه دفاعه. ببینید چطوری میخوام دین شما رو تضعیف کنم. همیشه دشمن سعی میکنه نگذره حقی که ما با این همه ستمه و دقت کشف کردیم به همون زیبایی برامون بمونه. ما کافی است آیات خدا رو یه ذره دقیق نگاه کنیم. مگر به ما دستور ندادن تدبر کنیم در قرآن؟ یعنی هر چه بیشتر تدبر کنیم بیشتر چیز گیر میاریم. ما بازم حق مطلب که نمیتونیم به جا بیاریم، یه مختصری میگیم. توصیه میکنم فرمایشات علامه رو تو این قسمت بخونید، نکات خیلی جالب داره. پس بحث شد که ای پیغمبر در این کتاب یادی هم از حضرت ابراهیم بکن علیه السلام. بعد میگه و لوتا، و یه یادی هم از حضرت لوط بکن، چون حضرت لوط پیرو پیامبر به اصطلاح تبلیغی حضرت ابراهیم میشدن. و لوطن آتیناه حکمن و علما و نجیناه من القریه التي كانت تعمل الخبائث. میگه یادی هم از لوط عزیز بکن، تو باید پرونده انسانهای نیک را در کتاب خودت چه کار کنی؟ بیاری نشون بدی به بشریت که با انسانهای موحد خدا چگونه برخورد میکنه. دیدید که با ابراهیم عزیز که در اوج توحید بود چه مقامی بهش داد. میگه در قصه لوط رو هم بگو که چی؟ آتیناه و حکمن و علما، بهش هم حکم و حکمت و قضاوت دادیم، هم علم دادیم، هم حکیمش کردیم، هم علیمش کردیم، عالمش کردیم. حکیم یعنی کی؟ یعنی کسی که همه ذرائفا میدونه. عالم یعنی چیزی، کسی که همه چی میدونه. یه وقت بعضیا عالمن اما حکیم نیستن، یعنی مسائل خوب میدونن ولی ذرائفا نمیدونن. پیغمبر خدا هم باید حکیم باشه، هم باید علیم باشه، هم زوایا رو متوجه بشه، هم مسائل را بدانه. میگه ما به لوط این مقام دادیم. و نجیناه من القریه، از قریه‌ای که چه کار میکردن، کارا زشت میکردن، نجاتش دادیم. نمیذاره خدا اگه شما مؤمن باشید در یک محیطی قرار بگیرید که اون محیط مرکز معصیته. شما اینو بدونید، شما کار خوب بکنید، وظیفتون رو انجام بدید، امر به معروف بدون اونجور که خدا میپسنده بکنید. گاهی وقتا خدا با امر به معروف شما آدم بدا رو خوب نمیکنه، شما رو از دست آدم بدا نجات میده. دیروز بود به یکی از برادر عرض کردم، گفتم من دلم نمیاد که شما مشکلاتی داری که این مشکلات رو سخت میتونی درمان کنی. از خدا بخوا خدایا یه مشکلاتی بده که ما بتونیم حل کنیم. بالاخره حیفه که مؤمن مشکلاتی داشته باشه که توش بمانه. باید از خدا بخواد خدایا مشکلاتی که میخوای ما رو امتحان کنی یه جوری باشه که ما توش نمانیم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. از خدا بخواد. گاهی وقتا که مشکلاتیه صفر توش موندی، نه، حیف شماست که توی این مشکلات بمونید. خدایی که لوط را از اون قریه فاسد نجات داد، سنتش نیست که هر موحدی رو نجات بده. میفرماد انهم کانوا قوم سوء فاسقین، این قبیله یک قوم فاسد فاسق بودن. بعد میگه که و ادخلناه فی رحمتنا، ما چون موحد بود. ببینید داره همینه میگه، رمز و راز نبوت رو میگه. میگه اگه شما طبق دستورات نبی زندگی کردین، ما آخر شما را مسئله دونه حل میکنیم، یا طایفه دونه خوب میکنیم، یا یه جوری میکنیم که شما تو این طایفه صدمه نخورید، یا شهرتون را خوب میکنیم، یا یه کاری میکنیم شما تو این شهر صدمه نخورید. اد و ادخلناه فی رحمتنا انه من الصالحین، ما اینا از داخل رحمت خودمون کردیم. آقا این صالح بود، صالح یعنی به تمام ابعاد شایسته بود، شایستگی در خودش ایجاد کرده بود. شما گاهی وقتا شده است که صدمه میخورید یه مسئله رو انجام بدید، ولی شایسته میشید با این کار. گاهی وقتا یه عذرخواهی خیلی به قلب ما فشار میاره، ولی شما یادتون باشه این عذرخواهی شما را شایسته میکنه که خدا رحمتش براتون بریزه. گاهی وقتا یه سکوت خیلی سخته، آدم بدش نمیاد جواب بده، دلش حال بیاد، ولی حس میکنید اگه بخواد شایسته رحمت خدا بشین باید سکوت کنید. خب باید سکوت کنید. گاهی وقتا گناه نیست جواب بدید، اما شایستگیتون کم میشه. شایسته رحمت خدا نمیشیم آقا، ما دنبال اینیم که خدا نظر به ما بکنه. یه وقت دنبال اینیم خدا ما را جهنم نبره، این خیلی سخت بعیده باشه. یه وقت دنبال اینیم که خدا از دستمون راضی باشه. یه وقت آدم ها میبرن تو طویله سرما نخوره، یه وقت خرش ها میبرن تو طویله خودش ها میبرن تو مهمونخونه، یه وقت شما را میبرن تو بهش یعنی طویله خدا، یه وقت بدنتون ها میبرن تو طویله خودتون ها میبرن اندملیک المقتدر، یه وقت شما در مقام رزوان خدا میرید ولت به لطف خدا، بدنتون هم میبرن تو بهش. آه تو بهش، به بهش چیه؟ توش سرما نیست و گرما نیست، آدم صدمه نمیخوره، هر چی هم دلش خواست میخوره. همین؟ یعنی شما آمدید تو این دنیا که بریم توی بهش که سرما نخورید، گرما نخورید، هر چی هم دلتون میخواد بخورید. همین؟ که متاعا لکم ولی انعامکم، این برای خرای ما خوبه. بود حیوانی ما سیراب میشه. به قول استاد عزیزمون میفرمودن یه وقت میشستیم دم یه جوبی، بلبلی چهچهه میزنه، آبی شرشر میکنه، با دارید قرآن میخونید. خب بدنتون توی باغ خوشه، گوشتون در شعف چهچهه بلبل است، اما روحتون کجاست؟ تو قرآنه. شما انشاءالله در قیامت بود بدنتون و جسمانتون تو بهشت است به لطف و کرم خودش. اما حیف من و شماست که روحمونم در حد بهش باشه، یعنی روحمون پر بذاره دوباره یه مرغی بریون. حیف نیست؟ خب این که چیزی نبود که این همه ما سطفه بخوریم، روحمون دنبال این باشه یه مرغ بریون بخوریم. خیلی هنر نکرده. این همون گفت دنیا را عقب نشینی میکنی که یه دنیای بهتر به بدن. بعضی ها اینجوری هم دیگه، از دنیا کم میخوره که یه دنیای بهتر بهش بدن. یه دی نه، اینا نمیخواد، بیشتر میخواد. میگه تو خودت صالح کن، شایسته کن تا خدا بهت نظر کنه. شما دنبال این باشید به لطف و کرم خدا یه جوری این نظر خدا رو به دست بیارید. در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، خیلی باید تلاش کرد ولی میارزه. آقا میگه پیغمبر بگو قصه نوح را، و نوح هم از نادا من قبل، از تجبنا له و نجیناه و اهله من الکرب العظیم. میگه بگو قصه نوح را. گفت که چی؟ تو قصه انسانهایی که طبق قانون نبوت رو این زمین زندگی کردن و راحت و آزاد رفتن برای مردم بگو. این کتاب تو باید دایره المعارف حرکت انسانهای صالحی باشه که روی این زمین صحیح زندگی کردن. میگه که و نوح از نادا من قبل، قصه نوح را بگو که من قبل. من قبل کی؟ من قبل همین پیغمبرای گذشته، یعنی حضرت ابراهیم و ذریه اون حضرت علیهم السلام. بگو که چی؟ نادا. گفت چی؟ ندا کرد به خدا، گله کرد که خدایا رب انی مغلوب فانتصر، خدای دیگه سطمه دارم میخورم، یه جوری کمکم کن، هر کاری میکنم نتیجه عکس میگه. اونا بد بودن، حضرت نوح که بد نبود. بعد میفرماد که فاستجبنا له، حرفشو شنیدی. یعنی آقا اینجوری مستجاب الدعوه شنیده نه، آقا مستجاب الدعوه مقام اصلیش مال پیغمبر است. یعنی اگه کسی طبق دستورات دین عمل کنه، میلش با میل خدا یکی میشه. یعنی هر چی میخواد خدا هم همینا دوست داره که بکنه. فاستجب ناله، ما اجابت کردیم، محلش گذاشتیم، فنصرنا و نجیناه، نجاتش دادیم، خودش را و اهلش را. حتما میدونین در آیات دیگه داریم که غیر چی فرزندش به خصوص، که اونا از اهلش نمیدونه، یعنی اونایی که خیشان حضرت بودن و هم ایمانان حضرت، یعنی دنبال روان حضرت، از چی نجاتشون دادیم؟ منال کربل عظیم، یک اندوه بزرگ. ما نمیدونیم چه خبر بوده، ولی معلومه که حضرت خیلی قصه میخوردن. حالا چی بوده این جریان که حضرت نوح، حضرت نوح که 950 سال تبلیغ کرده است، فقط تبلیغ کرده است و خصم نشده، ما نمیدونیم چی بوده که حضرت کرد یه نفس دون تو سینه دون میگیره، گاهی وقتا با یه نفس راحت میشین، این نفس گرفتن میگن کرد. معلومه است یه غم سنگینی رو سینه ی حضرت بوده. حالا غم اینا خورده است که غم امت ها میخورده است، غم اینا میخورده است که این مردم آدم نشدن، غم اینا میخورده است که دین از بین میره، غم اینا میخورده است که انقلاب دست ضد انقلاب میفته، غم اینا میخورده است که مثلا آدمای لاابالی بچه حزب الله را اسیر میکنن. نمیدونیم چه غمی میخورده است، اما خدا هر کس به شکل نوح روی این زمین زندگی کنه، نجیناه من الکرب العظیم، نجاتتون میده. چطوری؟ چی میدونی؟ حضرت نوح را چطوری نجات داد؟ ببین چطوری. بعدش هم قصه بقیه را میگه دیگه. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ما این نوح عزیز را از قومی که نبوت را زیرش زده بودن، آقا اینا قبول نداشتن، با برنامه خدا باید رو این زمین زندگی کرد. و نصرناه من القوم الذین کذبوا بآیاتنا، من رو کذبوا بآیاتنا دلم میخواد التفات بفرمایید. ببینیم میگه چرا ما حضرت نوح رو از دست اون قوم نجات دادیم، اون قوم رو نابود کردیم. بارها عرض کردم اگه یه کسی دزدی کنه، خدا بیشتر اینا یه عذاب جزئی بهش میده، نابود نمیکنه یه ملتی که دز باشه. که یه ملت رو نابود میکن؟ اون وقتی که نبوت رو زیرش بزنه. رمز نابودی ملت ها تکذیب نبوته، نه عمل بد کردن. بعضی این دزدا خدا و پیغمبر رو قبول دارن، یه خدا دزدی میکنن بعدم پشیمون میشن، نه بعضی ها بدی میکنن ولی دین رو قبول دارن. بعضی ها میگن آسان بابا ولش کن، اینا چه پیغمبر رو گفتن؟ این خطرناک. اگه کسی تکذیب نبوت کرد نابود میشه. اگه کسی گناه عملی کرد، ما یه گناه فکری داریم یه گناه عملی، بالاخره آدمه با جوونه با گاهی وقتا حواسش پرت میشه، این گناه عملی میکنه، گناه عملی خطرناک نیست، بالاخره توبه میکنه، توبه هم نکنه دیگه وقت عذاب میبینه، تو بهش ابدی نمیره. اما اگه کسی قبول نداشت، ما تو نجاسات میگیم که چی؟ میگیم کسی که ضروریات دین قبول نداشته باشه نجسه. ولی یه وقت یکی میگه میخواستیم نماز بخونیم یادمون رفت، چه نجس نیست که، یا نه میدوندم باید نماز بخونه، میدوندم امرو دارد آفتاب میزنه اما نخون، حالشو نداشت، این گناه کرده، معصیت کرده، اما این که نجس نیست که. اما یکی اگه گفت که اصلا ما برو بابا بکار، این نماز چیه؟ این نجس، این جزء نجس، مثل سگ. یعنی اگه اومد خونه دور آد چای خورد باید استکانش آب کشه، نمیشه همطور استکانش قاطع استکانه بگذاره. یکی یه منکر ضروری نیست اما نمیکنه یه کارا، اون میگن جوانیه با جاهلی، بعد از یه مدتی سر عقل میاد. اینجا میگه تکذیب نبوت اگه بکنه خطرناک. اینا چطور شد؟ الذین کذبوا بآیاتنا انهم کانوا قوم سوء فأغرقناهم اجمعین. اینا قوم بدی بودن، نه حالا که قوم بدی بودن چیکار کردن؟ میگه همشونا غرق کردیم. اینجوریه دیگه. بعد میفرماد که حالا عجیبه این قرآن، میخواد آقا به شما یه چیزی یاد بده، و اون این که ببینید آقا اگر 950 سال تبلیغ کنید بازم خسته نشین، خدا زمینش را طوری نساخته است که کار خوبه منطبق بر نبوت ضایع بشه و زمینش طوری نساخته است که دروغ زنها به انبیا موفق بشن. اینجوری حتی اگه 950 سال طول بکشه، حوصله خدا که مثل حوصله ما نیست که. نسلها ممکنه بگذره، ولی جهان را طوری ساختن که تخمی که بر اساس نبوت شما بکارید نمیپوسه، و جهان را طوری ساختن که حرکت هایی که طبق نبوت نیست حتما بی نتیجه میمونه. اینا میخوایم انشاءالله در سوره انبیا نتیجه بگیریم که نتیجه خوبی است. بار الله پروردگارا ایزدا، یا الله یا الله یا الله، یا الله یا رحمان یا رحیم.